من کامبیز حسینی، این پارادوکس اولین برنامه رادیویی روی زمین که پارادوکس است. و چه خبره؟ همه چی خوبه؟ همه چی رو به راهه؟ اصل حالت خوبه؟ خوبه خوب که البته نمیتونه باشه. سلام عرض میکنم، خوش آمدید. این برنامه درباره سیاست داخلی ایرانه. ما تلاش بر نگاه نقادانه طنزانه به مسائل سیاسی داخل ایران داریم. طنزانه خودم اختراع کردم، برای همین کلن گیر میدیم به سیاست مدارهای ایرانی و یا سیاستهایی که از طرف سیاست مدارهای ایرانی وضع میشه و پارادوکس میشه، پارادوکس توری میشه و باعث خنده و تفریح میشه و ما روش نظر منفی و یا مثبت داریم، یا اینکه اصلا نظر داریم یا اصلا نظر نداریم یا فقط نظر نداریم، میدونیم یکی دیگه بهش نظر داره. اوکی، اینو هر روز سینم برداشتم که بگم این برنامه از جایی که در برنامه قبلی در سال گذشته تموم کردیم شروع میشه.
این هر هفته که میای بلا و بدبختی و مصیبت یاد ما میاری، ولی یه عده یه جو حب یه ذره امید به ما نمیدیم، ما رو ویل میکنیم با بدبختی هم. این هفته هایی دیگه یک کم دلخوشی هم به ما بده، یک کم امید به ما بده. آدمی با امید زنده است.
ما برنامه قبلی رو اینجوری به پایان بردیم، یعنی در یک جایی به ملت قهرمان درخواست دادیم ما این آخرش ضبط کنیم بفرستیم اینجا. خدمت شما عرض کردم که این مسئله ناامیدی و نمیدونم نمیتونم و نمیدونم دنیا به کام نبودن 24 ساعته قسمت عمدهش تقصیر هیچ کس نیست، بشریت دیگه بالاخره این یه سری مواردی عواملی دست به دست هم دیگه داده، گلوبال وارمینگ شده، نمیدونم خدمت شما عرض کردم یه سری مسائل سال 95 شمسی 2017 میلادی، خب دوره برت هم که نگاه کنی اوضاع همچی گل و بلبل نیست، اما اینطور نباشد که من صبح به صبح که از خواب بیدار میشم نخوام اون روزو ببینم. او به من گفت اصلا اینطور باشد که صبح به صبح که از خواب بیدار میشم بگم به به. من به او گفتم، البته اینم یک مقادیری خیلی زیادی ایدالیستی شده، نمیشه که بشه، ولی خب شما مطلب را گرفتید. من اول برنامه تو این برنامه میخوام قبل از بررسی اوضاع قابل طنز ایران یک مقداری اوضاع قابل طنز خودم رو هم بیان کنم. تو هفته گذشته که شما بگم بدونیم با کی طرفین، کیه داره این کارا رو میکنه، چرا این حرفا. من شخصا مل هفته گذشته چون اساس کشی داشتم، سن من برای اساس کشی رفته بالا 41 سالمه، بعدم تو این هفته اساس کشی و بعد برنامه درست میکردم، برنامه اول و پایل و پارادوکس و فلان، بچه ها یاری کنید اسمش چی باشه، پشت گود پشمک بیجامه پارادوکس، یه بالاخره آقا رضایت داد به پارادوکس، آقا که خودم باشن رو ده تا اینجوری روی پ بماند. اصلا هیچ منظوری از این پ ها هم ندارم، همینجوری برای خوشگلیه، فکر نکنید که یک مسئله فراماسونری هست. نخیر، این هفته گذشته برای من، شما نمیدونم، برای من هفته بدی نبود. یه ذره صابخونه قبلیم تو اساس کشی گیر داد و اینا اذیت کرد، ولی به خیر گذشت. دیگه چی شده؟ آها، نازگل همسرم هفته پیش با من غر کرد چند روزی، هوا ابری شد، اینجوریه که حالت اینجوریه که میگه تو چرا اینقدر گیجی، حواست نیست، مردم سرت کلا میذارن، و من میگم نه خدا حواسم هست، مشکلات زندگی هست و اینا، ولی حالم خوبه آقا، حالم خوبه، روبرا هستم، برنامه جدید نفس دوباره میده، نفس دوباره در میاد و کلن هر هفته وضعیت آب و هوای خودم رو میگم تا ملت بدانن که گفتم با چه طرفند فعلا. اما محض اطلاع داستان اینه که هر کی داره میشنوه با من بیاد، بیاد که شروع دوباره همیشه بهتر از اولین شروعه. پارادوکس اینه. یا قمر بنی هاشم، دوستان گرامی، عالمایی که صدای منو میشنوید، برای اینکه بدانید آقا ما فازمون چیه، باید عرض کنم که ما یه سری آدم داریم، یه سری سوژه داریم تو ایران که تو این برنامه بهشون میخندیم. یه سری آدم ها رو وقتی ریا و اینا میکنن موچشون رو میگیریم بهشون میخندیم. یه سری آدم ها رو نقد میکنیم فلان جدی و اینا، بعد که نقدشون کردیم چیکار میکنیم؟ بهشون میخندیم. ولی ما فقط داریم بهشون چی؟ میخندیم. یعنی خدا به اون سر شاهد اگه دشمنی با کسی داشته باشیم، چه چپ چه راست، چه این طلب چه اون طلب، ما قصد داریم کاسه دختر از آش نباشیم ملت. مثل اونا، اونا کیا؟ اونا مثل اونا داور نباشیم، وارد بازی کسی نشیم. چرا که تو، ای تو که سوژه این برنامه ای، نه دوستمی نه دشمنی. ولی وقتی فرصتی پیدا میشه که بهت بخندیم، تو اولینی مشتری.
وقت منو پس نگیر، وارد بازی نمیشم، نه دوستمی نه دشمنی، نه جلو نه پشتمی، پیدا که میشه فرصتی تو اولینی مشتری.
خانم آقایان، ما وقتی تصمیم بر ساخت یک مجموعه رادیویی جدید گرفتیم، همه گفتن ای نه نکنید، چرا الان؟ گفتیم چی شده؟ گفتن چیز شده، ترامپ شده، نمیدونم ایران بحران شده. گفتم خب ترامپ شده، ولی آره، ولی ایران چه بحران شده؟ ایران همیشه بحران شده. اصلا شما از کجا میدونید که ایران بحران شده؟ گفت آقا چه نشستی؟ جلیلی. گفتم کدوم جلیلی؟ گفت سعید جلیلی. گفتم سعید جلیلی قبلا مذاکره کننده هسته‌ای، الان کاندیدای ریاست جمهوری حرفه‌ای، ایشون چرا داره از بحران حرف میزنه؟ بحران چی؟ مدیریت بحران، مدیریت بحران.
من عرضم اینه که در بحران و مدیریت بحران اصل اساسی این است که شما بتوانید پیشی بگیرید از آنچه که میخواهد پیش بیاد. همین تدابیری که اخیراً دوستان دولت دارن بیان میفرمان، به نظر میسه برخ از اینا رو زودتر هم میشد این تدبیر رو انجام داد. لازم نبود که حتما پدیده حادث بشود بعد شما حالا بر اونها متمرکز
بعد پیشی بگیرید از آن چه میخواهد پیش بیاید. لازم نبود حتما پدیده حادث شود بعد شما. خیلی هم عالی، حرف حساب. مشکلش فقط اینه که در زمان خود ایشون کلید تصویب شدن چند تا تحریم گردن کلفت در سازمان ملل علیه ایران زده شد تا پدیده مذاکرات هسته‌ای حادث شود و برجام امضا بشه. ولی کلا حرف درستیه. ها؟ احمدی نژاد. احمدی نژاد. محمود احمدی نژاد؟ جدی میگی؟ ایشون که پدر مادر بحرانه، که رویای ریاست جمهوری احمدی نژاد که قطعاً بحرانه. چی گفته؟
بعدن بدونید من گفتم هیچ برنامه‌ای در رقابت ها ندارم، معنیش اینه که نه در ریاست جمهوری نه در شورا لیست بدیم حمایت کن، کسی رو معرفی کن، همش خبری.
چه خبر؟ این پدیده خب حادث نشد، ولی اگرچه این برنامه نداشتن دلیل نمیشه برای شرکت نکردن در انتخابات، چون ایشون 8 سال برنامه نداشتند، بدون برنامه رئیس دولت بودند. ولی در این مورد خاص من یه کوچولو بگم رد شم. آقای احمدی‌نژاد بشین سر جاش، برای اینکه یه آقای، آقای احمدی‌نژاد گوش کن، یه آقای قبل از اینکه حادث شود ماجرا و بحران درست شود، بایجلی به شما ندا داد که شرکت بی شرکت سر جات بشین، با برنامه بی برنامه، بهت اجازه ندادن و الان کلی برای ما برنامه 80 سال ردیف کرده بودی. گفتم بگم فکر نکنی داری هنوز بچه خر میکنی. این از این. یه چیزایی هم هست که چه حادث بشه چه نشه برای ما بحرانه، برای اونا خاطر است. مثل همین آقای سردار قاسمی که توضیح میده که در ماجرای برخورد توهین‌آمیز با فائزه هاشمی اون سال تو شابدالعظیم، اگر ایشون اونجا بود آخر داستان چی میشد؟
رفیق ما، دوست شفیق ما، بچه رزمنده، توی اون داستانی که تو شابدالعظیم اتفاق افتاد به ایشون اساءه ادب کرد، کلمات زشتی به کار برد، بعد هم اعتراف کرد و اینها، گفتش که تحت تاثیر قرار گرفتم. اینها بنده جایی عرض کردم خودم اگر بودم تو اون صحنه، او اونجا بی احترامی به حضرت آقا میکرد و اینها، خودم با پنجه های خودم خفش میکردم، بعدش هم عواقبش رو میپذیرفتم، ولی میکشتمش اونجا.
بله، خیلی شیک و مجلسی ایشون جلوی دوربین سند و مدرک میده، میگه من به جای فوش با کشتن طرف مدیریت بحران میکردم. هر جای دیگه دنیا بود این بابا رو به خاطر تهدید به قتل یکی دیگه در تلویزیون در این فلان میگرفتن، یه گوشمالی حداقل بهش میدن. اینو هیچی بهش هیچی نمیگه، آزادانه تهدید به کشتن میکنه. این که یک آدم میتونه همچین کاری بکنه مملکت، این خودش نشاندنده یه جور بحرانه. از این تنها نیست این آقا، مملکت دیگه الان ترور در حد داعش. این میگه من میزنم میکشم، یکی دیگه تروریست که رفته بود بختیار رو تو فرانسه بکشه سالا بیش، اصلا این آورده تو تلویزیون میگه یارو قهرمان ملیه.
من اینو توی پرانتز عرض کنم برای بینندگانی که نمیدونن آقای انیس نقاش تو زندان چه کار میکرده در فرانسه. آقای نقاش یک سال پس از انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای یک عملیاتی عازم پاریس میشن، اشکالی نداره بگم ماجراش رو، گفته شده برای به درک واصل کردن نخست وزیر شاه شاپور بختیار به پاریس میرن و هرچند اون عملیات انجام نمیشه در مرحله اول متوقف میشه، ولی ایشون در فرانسه بازداشت میشن.
بله، این که این چیزها آزادانه اینجوری گفته میشه، صدای کسی در نمیاد، جلوی دوربین این بحران رو نشون میده. حتی جلوی همین دوربینا حرفای دیگه هم زده میشه به عنوان راه حلای نوین پزشکی و نمیدونم فیزیک و اینا. هم جلوی همین دوربین همین هفته پیش شبکه قرآن رو بذاره
این نسخه رو دقت کنید، بنویسید، اجرا کنید، مغز شتر میگیرید دو واحد با مغز گوسفند میپزید، این پخته رو موقع مصرف
هر دو واحد دیگه
نخه، دو تا شطور یه دونه گوسفند،
یک واحد گوسفند، دو واحد شطور مغز،
مثلا دو تا مغز شطور بگیرن با یه دونه مغز گوسفند بعد بپزن، از این پخته موقع مصرف یه قاشق مرد بخوری تا غذا خوری با مقداری عسل اضافه میکنن دو میل میکنن.
اصلا من مهم نیست که این جنبل جادی که ایشون داره در شبکه قرآن میگه قراره که چیکارتون بکنه، اینا رو بخورین حالا پرواز میکنین چیزتون خوب میشه، نمیدونم. این خودش که این آقا همچین حرفی رو داره میزنه کلی بحران درست میکنه، ولی یه سری بحران هم هست اگه اینو بخوری تو بحران خواهی بود، ولی یه سری بحران هم هست که تو نبینی متوجه نمیشی. یعنی چی؟ مثل این بحران آب و برق و گرد و خاک خوزستان که بالاخره این هفته آقای روحانی رو اینا ملت یه کاری کردن که رفت خوزستان.
تعدادی از وزرا به خوزستان سفر کردن، من به معاون اول دستور دادم که جلسه ستاد بحران رو خود ایشون تشکیل بده و دنبال بکنه و ایشون دو روز پیش گزارش کتبی به من دادن از اقدامات انجام گرفته و امروز من لازم دیدم خودم از نزدیک بیام و ببینم اقداماتی که تاکنون انجام گرفته.
این بحران رو البته لازم نبود از نزدیک کسی بیاد ببینه که حلش کنه، کلی عکس و فیلم و ویدیو از تجمعات مردم بود از گرد خاک و غبار، فقط باید یه مقدار مدیریت می بود که نبود، چون مسئله هوای خوزستان و اینا و امکانات کم مسئله امروز و دیروز نیست، ولی حالا چون دوباره مملکت نزدیک انتخابات شده حسن آقای روحانی باید بلند شه بره اونجا سر ملت منت بذاره. گوش کن اینجا رو، منت بذاره به جای اینکه بگه وظیفه دولتی که خدمتگزار مردمش باشه، میگه حل کردن این مشکل هدیه به دولته. من برم
به شما مردم خوزستان و هدیه این سفر ما به مردم بسیار خوب و مؤمن خوزستان باشه و اون این که ما از یکی دو راه مسئله آب و فاضلاب رو دنبال میکنیم. آقای چیچیان هم همین دیروز یک نامه اخیراً هم باز برای من نوشته، طرحاش نوشته، پولاش هم نوشته چه مقدار میخواد. انشالله یا از طریق صندوق توسعه ملی حل میکنیم، این اولین قد، اگر نشد ما از طریق فاینانس این حل خواهیم کرد انشالله به حول قوه الهی.
استدعا میکنه که ملت به خاطر این نشه به من رأی ندین. آقا کدوم دولتی حل کردن بحران و هدیه میده به ملتش؟ مگه عجیب خودت داری میدی مرد حسابی؟ تازه زیادم مطمئن نیست، میگه یا این رو اگه نشد اون رو نشد فاینانس، بعدش هم انشالله به حول قوه الهی تهش. در حالی که اگه فکرشو بکنید خیلی از این بحران ها ریشه‌اش جای دیگه ایه. مثلا از همین آقای روحانی مثلا میشه پرسید که چرا به جای این همه پول که خرج چیزی مثل عفاف و حجاب و اینا میشه به مردم خوزستان چیزی نمیرسه آقا، واقعا من نمیگم اینا، صادق زیبا کلام عددم میده تازه.
یه ما 6000 میلیارد تومان از بودجه سالیانمونو برای پول نفت مالیات داریم صرف حجاب و عفاف میکنیم.
البته در غزه و لبنان و سوریه و قاسم سلیمانی چقدر داره خرج میشه به اسم امنیت ملی بماند، اما از این رقمای زیاد کلامش نتیجه گرفت که یه چیزی مثل بحران آب و هوای خوزستان، گرد و غبار اینا، یا میتونست نباشه، یک کمتر باشه، یا قابل کنترل تر باشه، مردم امکانات بیشتری براشون در نظر گرفته بشه، و اون زمانی که داره بودجه تصویب میشه اون موقع باید به فکر مردم بود، به این روز فکر کرد، نه وقتی که دیگه برق بره، آب بره، گرد و غبار بیاد، آلودگی بشه، فلان بشه، کارد به استخون برسه، بلند شی بری اونجا آقای روحانی بگی انشالله فلان حول و قوه الهی. نه آقا، اسم این حل بحران هدیه میدم، هدیه میدی حل بحران رو هدیه میدی. اون دوستمون به خدا راست میگفت که داری برنامه رو در زمانی بحرانی شروع میکنی. گوش نمیدم من به آدم ها، باید بیشتر گوش بدم، کمتر حرف بزنم. آله آله
دنیا به درک رفت و یکی سر و سامان شد، سهمه من و تو از آب یک سفره بینان شد، دنیا به درک رفت و یکی سر و سامان شد، سهمه من و تو از آب یک سفره بینان شد، دنیا به درک رفت و.
مهمان این هفته شما با کمال احترام آقای امیر رشیدی.
آقای امیر رشیدی خیلی خوش آمدی به برنامه دوست عزیز من. به من بگو که چی کاره شما؟ دو ثانیه
من مخلص شما.
نه اون که بعد از اون چی کاره؟
من محقق امنیت اینترنت و شبکه‌های.
آقا تو اینترنت ایران چی شد؟ ترکیده توییتر، نه الان توییتر همه کار است نیست؟
همه کار نه، ولی خب خیلی خوبه دیگه. ببین ما تاریخ توییتر رو باید به دو قسمت بکنیم، قبل از 88 بعد از 88. خب تا قبل 88 ما خیلی توییتر باز نبودیم، ما ایرانی ها به شکل معمول، حتی بعد از 88 هم خیلی نبودیم، با اینکه مثلا هی گفتن نمیدونم توییتر تو ایران ترکوند و انقلاب آنلاین و فلان اینا، ولی بازم خیلی اونجوری جدی نبود.
الان چی شده؟
الان انقدر داستان زیاد شده، شور و هیجان و نمیدونم فلان اینا تو توییتر انقدر زیاد شده، یعنی هفته ای نیستش که یه موضوعی تو توییتر ترند نشه دیگه، همه اومدن دیگه. امروز رئیسی هم بلند شد اومد توییتر دمش کرد،
رئیسی هم اومد. آره راست میگی، منم براش نوشتم آقا سید رئیس جمهور شدی این توییتر رو آزاد کن دیگه، خودت اومدی تو.
آره دیگه اومد نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقا بعدش فرد و فیلتر رو بردار دیگه، قربونت.
ولی گفتن که حساب توییتر آقای رئیسی چیز نیستش، تو تلگرام مثل اینکه نوشت مال خودش.
آره حالا گفت مال خودش نیست، ولی به هر حال میخوام بگم همه هستن دیگه، از رهبر مملکت اونجاست تا نمیدونم وزیر و وکیل و نمیدونم شورای شهر و نمیدونم خبرنگار و اخو. آقا چه کاری آخه، همه اونجا فیلترش کردن، انگار مهمونی بگیری همه رو بری تو خونه، بعد در خونه رو قفل بزنی.
جالب بود حرفی که زدی امیر جان. حالا این داستان این شبکه‌های اجتماعی ما ایرانی‌ها چی؟ الان تو همه تو تلگرامیم، چی شد؟ چرا تلگرام چیه داستان؟
ببین خب یه ذره داستان تلگرام خود ترس مردم بود، یک به خاطر اینکه نگران بودن میگفتن تلگرام امن و این حرفا، ولی یه بخش دیگه‌ش هم این بودش که خب تلگرام جذاب بود، همه رو زدن قطع کردن، نمیدونم وایبر و واتساپ و همه اینا رو فیلتر کردن، هی ملت مزیو از وایبر میرفتن واتساپ فیلتر میشد، واتساپ میرفتن یه چیز دیگه فیلتر میشد، رسید به این یکی، حالا دوست داشتن فیلتر نکردن، منفعت هم داشتن نکردن دیگه، همه موندن دیگه. اما خب توییتر بیشتر دارن ملت میان، چون ببین تو توییتر وقتی یه چیزی ترند کنی همه دنیا میبینن، یعنی همه دوست دارن ببیننشون دیگه. حالا تو واتساپ باشی، تو ببخشید تلگرام باشی، اگه تو اتاق در بسته ای خودت میبینی و دوستا و رفیقات.
امیر جان چه جوری میشه که یک موضوع خاصی ترند جهانی میشه؟
ببین یا اتفاقی این داستان پیش میاد. خب مثلا فرض کنید، مثلا میگم پلاسکو میشه، یه ساختمون آتیش میگیره و همه شروع میکنن راجع به پلاسکو حرف زدن، یا مثلا هاشمی رفسنجانی فوت میکنه، موضوع روزه، همه راجع بهش حرف میزنن، خب هاشمی رفسنجانی ترند جهانی شد دیگه، یعنی اتفاقیه، هیچکی واسش پلن نکرده، برنامه‌ریزی نکرده. ولی متاسفانه تو مملکت ما اون قسمتی که برنامه‌ریزی واسش میشه مربوط میشه به زندانیا و اعتصاب قضا و اینا، که برای اینکه صدای این آدما شنیده بشه برنامه‌ریزی میشه، میگن طوفان توییتری، میگن آقا بیانیه میدن همه تو فلان روز فلان ساعت بیاین مثلا راجع به علی مثلا شریعتی هست.
شما از این طوفان ها خبر داری؟
آره دیگه، من کارم اصلا یه بخش مطالعه کردن همین طوفان هست.
طوفان بعدی که داره میاد چیه؟
خوشبختانه فعلا به نظر میاد زندانی ها هیچ کدوم اعتصاب قضا نیستن، خدا رو شکر.
آبا آبا خوبه.
همه سلامتن، طوفان توییتری
نیستش. ببین پس الان تو به نظر تو توییتر داره حرف اولو میزنه، ترندای جهانی که توییتر میشه تاثیرگذاره. آقا فیسبوک دیگه تموم شد؟
آره، به خاطر اینکه نه اینکه تموم شد. ببین آخه دو تا دنیای متفاوته دیگه. فیسبوک یه دنیای یه مزیتا داره، توییتر یه دنیای مزیتا. من فکر میکنم که توییتر اون انتخابات مجلس مثلا تلگرام چه شکلی ترکوند. من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تو انتخابات ریاست جمهوری که در پیش از چند ماه آینده احتمالاً توییتر همون نقش رو بازی میکنه. تلگرام هر سر جاش داره کار خودش رو میکنه، ولی به نظرم توییتر هم میاد و نقش خیلی جدی بازی خواهد کرد تو انتخابات بعدی.
امیر جان خیلی ممنونم که اومدید این برنامه. من این یه دقیقه آخر مصاحبه همه آدمایی که میان یه سوال واحد ازش میکنم و اینه که اون لحظه از تو زندگیت، حالا ما فهمیدم تو چجور آدمی هستی و همه فهمیدن که تو مخت چجوری کار میکنه و اینا، ولی اون لحظه‌ای که تو زندگیت میافتی زمین و تنهایی و احساس میکنه هیچکی نمیتونه کمک بکنه، چه انرژی چه نیرویی باعث میشه که تو دوباره بلند میشی و حرکت میکنی؟
من راستشو بگم فکر به اون یه دقیقه بعدش باعث میشه بلند شم. یعنی من همیشه اینجوری فکر میکنم که هر بلایی که نازل بشه دیگه، هر چی دیگه، هر بدترین چیزی که ممکنه رو بهش فکر کن، این یه جایی بالاخره تموم میشه دیگه، قرار نیست تا ابد ادامه پیدا بکنه دیگه. یه نقطه پایانی داره. من همیشه به یک ثانیه بعد از اون نقطه پایانه فکر میکنم که این تموم میشه و اون وقت که تموم شد من باید چی کار بکنم با زندگی. اون به هم اون انرژی و امید رو میده.
ایران مملکت ماست، مملکت من و تو، مملکت ما ایران پر است از آدم حسابی. من هر هفته یکی از آدم حسابی های مملکت را به انتخاب دلبخواهی خودم معرفی میکنم. چی نگه. بعد از آن دلبخواهی شما را معرفی میکنم، هر کی هر چی دوست داشت بگه. من فکر میکنم این هفته خانم دورسا درخشانی استاد بین‌المللی شطرنج رو باید به فهرست آدم حسابی های مملکت اضافه کنم، به فهرست خودم. خانم رخشانی در مسابقات شطرنج جبل طارق بدون حجاب مسابقه داد. ایشون چون بدون توجه به داستانهایی که همه میدونیم تصمیم گرفت اونجوری که فکر میکنه درسته یک کاری رو انجام بده، به نظر من آدم حسابی مملکت. نه اینکه بخوام تبلیغ کنم از این به بعد برید حجاب بردارید فلان کنید داستان کنید ولی شجاعت داشتن و عواقب کار رو اینجوری پذیرفتن برای اینکه پیام آزادی بدی قابل تقدیر است. از نظر من کسی که همچین طرز تفکری داره آدم حسابی مملکته. من اینجوری فکر میکنم، شما چجوری فکر میکنید؟
خامیز جان به نظر من آدم حسابی این هفته فقط مردم خوزستان هست. فقط. مرسی مست.
من کاملا با این ایده موافقم. به خوزستانی ها ظلم شده، ولی هدف از این قسمت از برنامه معرفی یک شخص هست نه یک گروه. این هفته اکثریت با مردم خوزستان بود، خیلی ها همین رو گفتن که ایشون گفتن و ما اینجا شد. بله، مردم خوزستان. این برنامه همین الان داره تموم میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. بله، شما خود بهتر میدونی که بالاخره درست میشه، یه چیزی میشه دیگه. بزن بیرون، وقت نیستا، امروز تمومش کن آجان. من زدم بیرون، کردم کاره رو، الانم دارم تمومش میکنم. این برنامه تنهایی نیست. با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند، برنامه این هفته ای ما اینجا تموم میشه. تمام.
ساعت 12:30 است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم. شما به رادیو فردا گوش میکنید. انفجارهای انتحاری در نزدیکی یک مرکز امنیتی در هومس در غرب سوریه صبح شنبه بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با تاکید بر اینکه منافع آمریکا را مقدم می‌داند گفت توان دفاعی کشور را مستحکم‌تر خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش فصلی خود اعلام کرد ایران همچنان به تعهدات خود در برجام پایبند است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با مجریان برگزاری انتخابات نسبت به آنچه خطر تشدید شکاف‌ها خواند هشدار داد. روسیه میگوید پیشنویس قطعنامه‌ای را که آمریکا درباره استفاده ی حکومت بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی تهیه کرده وتو خواهد کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید به گزارشی دست یافته که نشان می‌دهد کارشناسان وزارت امنیت داخلی آمریکا گفتند تهدید تروریستی آشکاری از سوی شهروندان 7 کشور موضوع فرمان اجرایی دونالد ترامپ در دست نیست. اصغر فرهادی و 5 نامزد دیگر اسکار در بخش فیلم‌های خارجی در بیانیه مشترک از آنچه گسترش فضای ملی‌گرایی در بسیاری نقاط جهان از جمله آمریکا خواندند انتقاد کردند. و حسین نجات جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران می‌گوید در 3 ماه گذشته حدود 160 کانال تلگرامی متلاشی شده است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای گرم اون لالای جشنواره بی پایان ترانه های ایرانی در رادیویی که همه جا همراه شماست. رادیو فردا.
هیچی جز دل پاکت یک دنیا بگم ساکت. به یک دنیا بگم ساکت، به یک دریا بگم بارون، نمیدونی که خوبی هات چه تأثیری گذاشته رو. ببین بی وقف تسلیمم به این احساس خوش آهن، به این دلتنگی شیری ببین. اصلا حواسم نیست به هیچ چی جز خیال تو، تموم عشق و احساسی که دارم باشه مال تو.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
زخمای قلبم مرهم میکنم، چرا نمیگذره این ثانیه ها و ساعتهای لعنتی. بگو که عشق منو انقدر آسون فروختی به چه قیمتی. دیگه این فصل آخر قصه عاشقانه ما دوتاست. آره بیرمترین حس خوب دنیاست. اگه میموندی هنوز نفس داشتم، بازت میمردم، تنهات نمیذاشتم، واسه برگشتن تو تک تک لحظه ها رو با گریه شمردم. اگه میموندی چی که من خوشحالت میکرد. میگفتی وقتی دنبالت هم انگار خوشبختی دنبالت میکرد. میگفتی دوستم داری تنهام نمیذاری، بگو پس چی شد، چی شد که انقدر راحت عشق من واسط یه حس عادی شد. تو به من اینو نشون دادی که عشقم میتونه دروغ باشه، تنهاییمونو نمیخواستی، میخواستی که دورت شلوغ باشه. کاشکی میشد که عقربه های کمی به عقب برگرده، تنها رفیق این روزام فقط قرص خواب و سردرده. اگه میموندی هنوز نفس داشتم، واسط میمردم، تنهات نمیذاشتم. برگشتن تو تک تک لحظه ها رو با گریه شمردم. اگه میموندی، اگه میموندی، اگه میموردم.
نمایشگاهی از نقاشی‌های محمدعلی ترقی‌جاه در گالری آرت سنتر افتتاح شد. این نمایشگاه از سلسله نمایشگاه‌های مروری بر آثار پیشگامان هنر نوین ایران به شمار می‌آید و بیش از 30 اثر از محمدعلی ترقی‌جاه را در بر می‌گیرد. این هنرمند پیشکسوت نخستین نمایشگاه انفرادی خود را در سال 1355 در تهران برگزار کرد و از آن زمان تا کنون در نمایشگاه‌های متعدد داخلی و خارجی شرکت داشته است. سبک این هنرمند بی‌شباهت به نقاشی قهوه‌خانه‌ای نیست و آثار او بیش از هر چیز با شاعرانگی و حضور تجریدی اسب‌ها در آن شناخته می‌شود. نمایشگاه نقاشی‌های محمدعلی ترقی‌جاه تا 10 اسفند در گالری آرت سنتر برقرار خواهد شد.
صداقت شو اوزی مهم نیست بدون بیت میری من و تو. ببین تو وقتی پای باشی واسه پای من، بیت زود خودشو میرسونه با صدای من. ما بچه های زیر زمینی زچه ها رو میزنیم و حرف ما رو میشنویم و تک ستاره میشنویم. سب که بدتر من تخته کردم در ها رو حتی سخت و کندم تا سطح جدول بشینم، بشینم کناره بچینم ستاره. من میدم ادامه و اینم صدامه که میره
دست با تو قلم میلبز تا سوار این دست ماشه پس و این لحظه پاش باشه جنگ به دنبال حس و حال نگه چون که اون که برد هیچ وقت حس خاره نکه توی حال سال خوبی مثل سال نبه همه دستا میره بالا به افتخار وطن این دست ها رو می نویسه میگه بای خودکار که این تیغ تیز اینه که می نویسه دیگه از کینه ای که پیره ولی به سمت پیش رفت سینه فیز میره صدامو داری یاس می نویسه میگه با خودکاری این تیغ تیز اینه که می نویسه دیگه از کینه ای که پیره به سمت پیش رفت سینه فیز میره پشت کار من رشت کار من تو پشتیبان من خوش به حال من با گشته های حرف مرد کشته های رپ با کلمه های گرونتر از بشکه های نفت ببده تو تحت تحریم و تحت تغییر ببده با بدترین بلاها باس به جنگیم مین بده ما مست و منگی مثل مرگ مغزی ربده قلم به دستیم قسم به نستیم که پا به پا خون روزهایی که سوخت دادیم از جنس همیم هم دیگر رو دوست داریم فرقته به رنگ پرچمت به سرزمینه که قرمزه سفید و سبز منم از صمیم قلبم هستم تو توی دنیا صدام به پیچ یاس تو اوج درد همین جا ادامه میده ایران مهم نیست به دست کی داره میشه آدم همیشه تو محدودیت ها ستاره میشه ببین دستم این دسته ها رو می نویسه میگه بای خودکار که این تیغ تیز اینه که می نویسه دیگه از کینه ای که پیره ولی به سمت پیش رفت سینه فیز میره صدامو داری یاس می نویسه میگه با خودکاری این تیغ تیز این که می نویسه دیگه از کینه ای که پیره به سمت پیش رفت سینه فیز میره
به روز باش.
Il cielo vomita
این رادیو فرداست که همراه شماست.
زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد. زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد، با سر پیمانه شد. شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب، باز به پیران سر عاشق و دیوانه شد، عاشق و دیوانه شد. آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوز، چهره خندان شب آفت پروانه شد، آفت پروانه شد. زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد. زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد، با سر پیمانه شد. گریه شام و سحر شکر که زایع نگشت، قطره باران ما گوهر یک دانه شد، گوهر یک دانه شد. نرگس ساقی بخواد آیت افسونگری، حلقه اوراد ما مجلس افسانه شد، مجلس افسانه شد. منزل حافظ کنون بارگه کبریاست، دلبر دلدار رفت جان بر جانانه شد. منزل حافظ کنون بارگه کبریاست، دلبر دلدار رفت جان بر جانان شد، جان بر جانان شد. زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد. زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان برفت. زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد،